عزیز برنامه نمودار.
درود بر شما آقای حاجی‌بند عزیز. آقای حاجی‌بند، ما در خبرها داشتیم که امروز شاخص بورس یه قدری همچنان سبز کارش رو ادامه داده. به ما بفرمایید که این سبزی ادامه دار بوده یا به قرمز گرایی؟
خدمتتون شما که الان که داریم صحبت میکنیم، شاخص بورس تقریبا 2000 واحد رشد کرده، الان در ارتفاع 2,129,000 واحد قرار گرفته و شاخص های اصلی بازار هم مثبت، به ویژه شاخص کل حوث که این شاخص هم تقریبا 500 واحد رشد کرده. بنابراین جمع و تفریح کنیم، کلیت بازار متعادل مثبت است. هفته مثبتی رو پشت سر گذاشت حداقل شاخص بورس و فکر میکنم برای سومین هفته پیاپی هستش که کلیت بازار سرمایه و شاخص بورس شاخصی سبز رنگ هست. از طرف دیگه اگر بخوایم کوتاه به آمارها و ارقام هم نگاه کنیم، این هستش که در حال حاضر تقریبا 100 نماد معاملاتی در بورس مثبت، 147 نماد معاملاتی در فرابورس مثبت است. در بورس 6 صف خرید رو داریم تجربه میکنیم، صف فروشی نیست. و در فرابورس هم تقریبا 11% نمادها صف خرید، 11% نمادها صف فروش. بنابراین کلیت بازار رو بتونیم بگیم که این کلیت متعادلی هستش و خدا شکر سایه تهدیدی بالا سر بازار سرمایه نیست. در بعد قانون گذاری و حالا موضوعات مربوط به صنایع و هر موضوع دیگه ای، بازار به نظر میاد که بازاری هستش که مثل بقیه بازارها بازار در حال آرامش و استراحت و منتظری هست که حالا سمت و سوش مشخص شه. با بازار ارز مثلا اگر بخوایم سری بزنیم، شاید این نگاهی به این داره که آیا توافق در ارز اتفاق بیفته یا نه. بازار خودرو و مسکن هم به هر حال در یک رکودی به سر میبرن و خب بازار سرمایه هم به هر حال تافته و جرا بافته ای از اقتصاد نیست و طبیعی است که وقتی در سایر بازارها خیلی خبر خاصی نباشه، چه به لحاظ کاهشی و چه افزایشی، بازار سرمایه هم خب به هر حال روزگار متعادلی پشت سر میذاره و هیچ وقت هم به نظر من نباید این انتظار داشته باشیم که بازار سرمایه بازار مثبتی باشه، کما اینکه این انتظار رو نباید داشته باشیم که در بازار خودرو هر روز قیمت‌ها افزایش پیدا کنه، در بازار مسکن هم این اتفاق بیفته، در بازار ارز هم این اتفاق بیفته. ضمن اینکه حالا به هر حال درسته که بازار سرمایه یک شاخصی داره تحت عنوان شاخص بورس، سالیان سال من خاطرم از قدیمی ها میگفتن که آقا اصلا شاخص رو ملاک عمل قرار ندید. همین که ما داریم صحبت میکنیم، ممکنه شاخص بورس مثلا ممکنه که نه 2000 واحد رشد کرده، ولی کن ممکنه ما نمادهایی داشته باشیم که صفحه فروش داشته باشیم یا در مقابل صفحه خرید داشته باشه. بنابراین من فکر میکنم در سرمایه گذاری در بازار سرمایه درسته که باید وضعیت کلان بازار سرمایه رو مد نظر قرار بگیریم. تحت تاثیر موضوعات مختلف به هر حال کلیت بازار سرمایه ممکنه سبز یا قرمز و منفی باشه، ولی از همه مهمتر من فکر میکنم این هستش که ما نمادی که میخوایم در سرمایه گذاری کنیم خوب بشناسیم، صنعتی که میخوایم سرمایه گذاری کنیم تهدیدها و فرصتاش رو بشناسیم و بالاخره کلیت بازار سرمایه رو هم تا حدودی پیش بینی کنیم و ببینیم وضعیت سرمایه گذاری چه میشه در این بازار.
بسیار خوب، ممنونم از توضیحاتتون.
بله خیلی ممنونم آقای حاجی‌بند از همراهیتون در این هفته با برنامه نمودار و با شما خداحافظی میکنیم.
ممنون، خدا نگهدار.
سپاسگزارم از همه شما دوستان شنونده که همچنان در کنار ما هستید. نبض بازار امروز چهارشنبه هم تمام شد، امیدوارم این بخش رو شما که علاقه مندید و دغدغش رو دارید شنیده باشید. در کنار ما باشید که برنامه نمودار از رادیو ایران ادامه داره.
تازه‌ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما می‌سنجید. با ما یک مجله رو بشنوید.
مجله اقتصادی نمودار تقدیم حضور شما عزیزان میشه. راه‌های ارتباطی با برنامه خودتون رو فراموش نکنید دوستان. شماره پیامک ما 30900 و دو شماره تلفنمون 225009-220-486 در اختیار شماست. ممنونم بابت پیام‌هایی که تا این لحظه ارسال کردید، تلفن زدید، صداتون رو شنیدیم که گرچه که پخشش رو نمی کنیم، یعنی فرصت برنامه به ما این اجازه رو نمیده، اما یک به یک شنیده میشه و قطعا موارد مشترک به عنوان موضوع در روزهای آینده و برنامه های آینده لحاظ میشه. در رابطه با وام مربوط به بازنشستگان سوال کردن که گفتن که وامی بوده ظاهرا گفتن برای بازنشستگان، رفتن دوستان، حالا دوستی برمونه بشن که ثبت نام کردن، الان دو سال دیگه گفتن که نوبتمون میشه، وام 20 میلیونی ظاهرا بوده، حالا نمیدونم داستانش به چه صورت بوده.
بله عرض کنم خدمت شما که این وام مصوب شد و قرار شد اجرایی بشه، ولی همون بحثی که همیشه داریم، یه وقتایی یک تصمیمی در سطح بالا و در سطوح مدیریتی گرفته میشه، یعنی طبیعتاً عزیزان هم با مشورت کارشناسان بسیاری که ساعتها احتمالاً وقت میذارن، برنامه ریزی میکنن، منابع رو میبینن، نیازسنجی ها رو انجام میدن، حالا یه جمع و تفریقی میکنن بر اساس محدودیت هایی که دارن، یک طرحی رو مصوب میکنن که حالا به طور مثال به هر بازنشست نیاز هست که وام 20 میلیونی داده بشه. بعد از این طرف میاد در مرحله اجرا که میرسه، یکی از حلقه هایی که باید اجرا بکنه، حالا به طور مثال ما اینجا اسم میبریم از بانک ها،
بله،
نوبت های یکی دو ساله میده، یعنی اساساً هدف نهایی طرح و فلسفه وجودی طرح رو میبره زیر سوال، و این همون بحثی است که همیشه من داشتم و گفتم، بحث همسویی راهبردی، یعنی زمانی که تصمیمی گرفته میشه همه ارکان اون تصمیم باید نسبت به فلسفه اون تصمیم توجیه باشند که همکاری کنن، اگر همراه نباشند هر کدوم از این حلقه ها، حتی اگر یک حلقه کوچک کار خودش به درستی انجام نده، کلیت طرح با شکست مواجه خواهد شد. این بحثی است که یکی از بحث‌های اساسی است در مدیریت راهبردی.
بله، شنونده هم 0930-2013-4 شماره پایانیشون نوشتن که این که گفتن به مستاجرین 60 میلیون از طریق بانک‌های به عنوان تسهیلات پرداخت میشه، آیا درسته، حقیقت داره یا نه؟
ببینید طرحی که وجود داره
برای وام بدیع،
وام بدیع مسکن هست که این طرح، البته حالا ما حتما این در همین برنامه این موضوع رو حتما پیگیری خواهیم کرد که گزارشی بدن با توجه به اینکه طبق اعلامی که کرده بودن این طرح تا پایان آبان ماه ادامه داره، ولی خب از ابتدای خرداد که شروع شده و تا پایان آبان ماه هست، باید ببینیم با توجه به گذشت تقریبا 3 ماه از آغاز این طرح چند تا وام پرداخت شده، آیا فرایند دریافت این وام به راحتی بوده نبوده، یا اینکه خدا نکرده مثل همین موردی که مورد قبلی بود، بانک ها نوبت های طولانی دادن که به قرارداد اجاره این دوستان نرسیده احیانا. این موردی است که حتما پیگیری خواهیم کرد.
بله، دوست دیگری هم برای ما نوشتن، حالا از وام ودیعه و مربوط به مسکن فاصله میگیریم، برمیگردیم به همون وام 20 میلیونی که صحبت شده بود، که نوشتم بله منم ثبت نام کردم وام 20 میلیونی رو، و حالا یک عدد عجیب و غریب نوشتن که جلوتر از من بودن و درخواست داده بودن. این داستان ظاهرا همچنان ادامه داره. 0918-56-36 تا شماره پایانیشون هست که این پیام رو برای ما ارسال کردن. ممنونم. ابتدای برنامه و گفتگوهای امروز رو اختصاص دادیم به پیام‌های شما عزیزان، البته همچنان باز پیام داریم، اما سعی کردیم مواردی که مشترک مطرح کرده بودید رو ما همینجا مطرح بکنیم، انشالله که به گوش مسئولین محترم هم برسه. در کنار ما باشید، بریم بپردازیم خیلی کوتاه به چند خبر که گفتگوی ما هم تقریبا آماده است، انشالله بتونیم مهمانمون رو روی خط برنامه داشته باشیم، باشون راجع به همین هزینه مسکن خانوار که گفتیم 60%، حالا دوستی نوشتن 60% کدام درآمد، این هم خودش داستان دیگری است که داریم راجع به چه رقمی از درآمد صحبت میکنیم که 60%ش مربوط میشه به هزینه مسکن یک خانوار. از بازار ارز بگیم که ظاهرا در نیمه اول سال کنترل شده.
بله، این آماری است که آقای خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت گفتن و گفتن سیاست‌های کوتاه مدت مهار تورم متمرکز بر مسئله انتظارات و کنترل بازار ارز که عملکرد نیمه نخست سال ثبات قابل قبولی رو در بازارهای مرتبط با ارز نشون میده.
بله.
البته خب ما تأکید میکنیم که این فرموده ایشون هست و اعلام رسمی دولت هست، شاید اظهار نظر دقیق تر رو در این زمینه باید از زبان کسانی بگیم که فعال هستن در این بازار و قضاوت نهایی باید با اونها باشه که در این 6 ماه آیا واقعا بازار ارز کنترل شده یا نه. البته اون چیزی که مشهود هست، نوسانات قیمتی ارز کنترل شده، بله، این اتفاق تا یه حدود زیادی افتاده، ولی اینکه قیمت ارز پایین بیاد این به این معنا نیست. تاکید میکنم نوساناتش کنترل شده، یعنی اینکه یه دفعه در روز ما ببینیم که شب میخوابیم صبح بلند میشیم چند هزار تومان رفته باشه
اون لحظه که در رابطه با
صفهای طولانی در واقع جلو صرافی ها تشکیل بشه و اینها، خدا رو شکر گویا تو این 6 ماه این تا یه حدودی کنترل شده. میگم باز این اون چیزیه که به نظر ما میرسه بهترین کسانی که میتونن در این زمینه اظهار نظر بکنن فعالان این بازار هستن و مردمی که به هر حال به نوعی به واسطه کارشون سر و کار دارن با نرخ روزانه ارزها.
به قول معروف از اون لحظه شوخی که میگفتن قیمت ارز الان یا الان فاصله گرفتیم، بعد همین رو هم خدا رو شکر بکنیم. و در رابطه با کشتیرانی برای ما بفرمایید که امانت دار اقتصاد کشور، خیلی کوتاه اگر باشه ممنون میشه.
بله خواهش میکنم. مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفته لوجستیک و حمل و نقل یک موضوع فوق راهبردی برای اقتصاد کشور و اکنون شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران یک شرکت فراراهبردی محسوب میشه که امانت دار اقتصاد جمهوری اسلامی ایران هست. مسلم این هست که حمل و نقل زیربنای توسعه است، یک بخش زیادی از اقتصاد کشورمون از طریق صادرات و واردات و یک بخش زیادتری از اون از طریق کشتیرانی است و طبیعتاً این فرمانده ایشون فرمانده درستی است. ما از این فرصت استفاده میکنیم که خدا قوت میگیم به همه فعالان در زمینه کشتیرانی، عزیزان دریادلی که در کنار دریا مشغول خدمت رسانی است.
و درود بر هر کسی که قدم مثبتی برمی‌داره برای احیای اقتصادمون، برای پیشبرد اهدافی که در چشم انداز راجع بهشون صحبت شده. خیلی ممنونم از شما آقای نعیمی و همینطور از شما دوستان. بریم بدون فوت وقت بخش گزارش امروزمون رو بشنویم، در رابطه با هزینه مسکن خانوارها بیشتر صحبت کنیم.
مستاجر یا مالک؟
مستاجر.
الان چجوریه قیمت اجاره جایی که داریم؟ پیشش چقدر؟ ماهانه چقدر؟
والا من چون از حدود 9 ساله که اینجا مستاجرم، پساخونه انصافا صابون خوبیه. با توجه به این شرایط مثلا با حدود زیر 50 میلیون تومان پول پیش و اجاره دو خورده‌ای دارم ساکنم.
همچی چیزی الان نداری؟
نیست. اصلا همین خونه که من الان ساکنم بانک مثلا یه خونه 75 متری دو خوابه است، پارکینگ انباری اینا داره توی مجتمع 20 واحدی، با املاکی که صحبت کردم از دوستان حداقل 10 میلیون اجارش، با این پول پیش حداقل 10 میلیون اجارش. و الان بنا به دلایلی که مشکلاتی که خودشون دارن صابون خودش میخواد بیاد ساکن بشه. الان من 2 ماه درگیرم که دنبال خونه میگردم که بتونم یه خونه با پول پیشی که دارم بتونم پیدا کنم. متاسفانه همچین شرایطی اصلا نیست. تو جایی که نشستم اصلا نمیتونم همچین خونه پیدا کنم. هی دارم میرم به سمت بیرون شهر، هی دارم همه‌های شهر میرم، دارم میرم خارج از محدوده.
مستاجر چند درصد از درآمدش بابت اجاره میره؟
نصف بیشترش میره. درآمد نیست الان که بگی درآمد زیادی باشه. خود من یکی الان میخوای حساب کنی مستاجر باشم با روز 300-400 تومن درآمد میخوای چی کار کنم؟ اجاره خونه بدم یا خورد و خوراک باشه؟
و این شرایطی که مثلا وام میذارن انقدر سنگینه که اصلا نمیتونی شما بری سمت وام. با توجه به درآمد و شرایط ما نمیتونی اصلا به وام فکر میکنم، چون نمیتونم اقساطش رو پرداختم. وقتی حالا مثلا میذارن زوجن 800 میلیون تومان وام میذارن برای تهران و خود امروز داشتم میخوندم شرایط جدید و 600 میلیون تومان برای شهرستان ها و اقساط ماهی 15 میلیون 16 میلیون میذارن، من چجوری باید وقتی که روزانه 300-400 تومان در میارم چجوری میخوام ماهی 15-16 میلیون تومان قسط بدم بابت قسط وام مسکن؟ خب خرج روزمره زندگی چی؟ ماهی 1.5 من فقط پول بیمه آزاد دارم میدم. من همین الانش ماهی نزدیک 10 میلیون تومان دارم قسط اجاره بیمه میدم. صبح تا شام یک کله اینجا هم دوستانم میدونن. نه نهار میرم خونه، نه هیچ. از ساعت 7 صبح میزنم بیرون تا ساعت 8 شب یک سره هست. ای وای. الان من هر جا میرم یعنی زیر زمینو میگه آقا 100 میلیون 5 میلیون طبقه 4م 5م بدون پارکینگ بدون آسانسور با پولی که من دارم باید 5-6 میلیون تومان اجاره بدم.
الان فکر میکنین یه نفر با وضعیت شغلی که شما دارین چند درصد درآمدشو باید بده به اجاره؟
با این شرح حداقل 30-40 درصدشو باید بده بابت اجاره.
بله صحبت‌های شما بود، صحبت‌های خودمون بود، پیام هم همچنان برای ما میاد در رابطه با همین موضوع. حالا دوستانی بشن که 60 درصد حقوق رو همه اجاره نمیدن، بعضیا خودشون مسکن دارن. درست آقای کیانی یا خانم کیانی از اصفهان، اما درصدی از مردم هم هستن که بیشتر از این شاید از درآمدشون رو خرج مسکن میکنن و هزینه های مربوط به مسکن. جناب آقای مهندس ایلاتی، عضو محترم کارگروه مشورتی مسکن و پژوهشگر حوزه مسکن، روی خط ارتباطی ما هستن، در رابطه با همین موضوع با ایشون صحبت میکنیم. آقای مهندس ایلاتی سلام بر شما.
سلام سرکار خانم فقی و جناب آقای نعیمی، من خدمت شما و شنوندگان برنامه سلام دارم، در خدمت هستم.
ممنونم.
درود بر شما آقای مهندس.
خواهش می‌کنم.
آقای مهندس، موضوع برنامه وقتی میشه مسکن، ما عذرخواهی میکنم، ناچاریم یک آه بلند بکشیم.
بله.
من حالا با فلسفه انتشار چنین اخباری که میگن 60% هزینه خانوار در واقع صرف هزینه مسکن میشه، هرچند این اخبار قطعا به لحاظ آماری در مقیاس کل کشور دیده شده درست هست، ولی شاید انتشار این نوع اخبار به نوعی که یک نوع نمک پاشیدن باشه روی زخم خانواده هایی که خیلی بیشتر از این عددا رو دارن هزینه میکنن برای هزینه مسکن. 2 سال هم هست که از وعده که دولت داده برای ساخت 1 میلیون مسکن میگذره، قطعا طرح در جریان هست، ولی عدد رقم هایی که داریم میشنویم نگران کننده هست. البته شما به هر حال به عنوان پژوهشگر حوزه مسکن، به عنوان کسی که فعال هستید در این زمینه، اطلاعات دقیق تر و جامع تری دارید. یه قدری میخوام خواهش بکنم شما برای ما بفرمایید از این دردی که بهش مبتلا شدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خصوص این سهم هزینه مسکن از سبد خانوار، این برای شهرهای مختلف این عددش متفاوت هستش، یعنی شاید برای کلان شهر تهران این یک عددی باشه، برای شهرهای متوسط ما یک عددی باشه، برای روستا و شهرهای کوچیکم این عدد قطعا سهمش کمتر هستش. یعنی ما عمده مشکلمون بیشتر کلان شهرها هستن، مشخصا شهر تهران که سهم زیادی از درآمد خانوار رو به خودش اختصاص میده. البته این نکته هم در مورد تهران من بگم که میانگین درآمد توی تهران هم نسبت به بقیه شهرها نسبتا بالاتره، ولی باز در مجموع با این که درآمد توی شهر تهران بالاتره، هزینه مسکن باز متناسب با این نسبت، باز نسبت به بقیه شهر باز عدد بالاتری به خودش اختصاص میده. آمارهای مختلفی الان وجود داره، حالا بعضا برخی از مناطق بعدا تا 70% این سهم اختصاص پیدا، یعنی 70% درآمد خانواده اختصاص پیدا میکنه به هزینه اجاره مسکن. این عدد باز تو سطح شهر هم یک نواخ نیست، ممکنه توی محله‌های مختلف توی مناطق مختلف این عددش متفاوت باشه، ولی در مجموع این سهم بالای از درآمد خانواده رو به خودش اختصاص میده و ما حداقل حالا توی شهر تهران 50 و بیش از 50% مردم که به صورت استیجاری مسکن دارن با این مسئله مواجه هستن. ولی در خصوص نکته هم که یکی از عزیزان گفته بودن، حالا شاید برای بحث مالکین این موضوع مطرح نیست، ببین هزینه مسکن دیگه حتی مشمول میشه برای کسایی که الان مالک هستن. حالا شما فکر کنید مالک هستید ولی برای فرزندانتون میخواید مسکن تهیه بکنید.
بله.
خب اینم دغدغه شما هستش، یعنی همچنان مسئله مسکن حتی دغدغه خانواده‌ای هستش که خودشون پدر مادر مسکن ملکی دارن. از این جهت میشه گفت که این مسئله خیلی فراگیر هستش و حالا به جز یه درصد خیلی کمی که حالا دیگه استطاعت مالی خوبی دارن، این عموم مردم با این مسئله مواجه هستن. ولی اینکه چه باید کرد، ببینید این موضوعیه که حالا از 2 منظر میشه بهش نگاه کرد. یکی از منظر افزایش درآمد خانوار که ما بتونیم با افزایش درآمد خانوار بتونیم این سهم رو کاهش بدیم، یکی هم اینه که بتونیم این سهم رو مدیریت بکنیم، یعنی سهم رو کم بکنیم، هزینه های مسکن رو بتونیم مدیریت بکنیم. این از 2 منظر قابل بحثه که بالاخره درآمد کارگر ایرانی، درآمد کارمند ایرانی به نسبت این شغل مثلا در مقایسه با کشورهای دیگه تو چه وضعیتی قرار داره. از این منظر میشه این موضوع بررسی کرد. از منظر هزینه هم که بالاخره این هزینه های مسکن به نسبت شهرهای هم جمعیت بگیم یا هم مساحت بگیم، این عددش باز نسبتا بالا هستش. یعنی ما با یک شرایطی اگه بخوایم یکسان مقایسه انجام بدیم، هزینه مسکن تو ایران با توجه به درآمد خانوار و بقیه پارامترهای اقتصادی عدد بالایی هستش و از این جهت لازم هستش که دولت دخالت بکنه. یعنی دولت هم تو بحث عرضه مسکن، هم توی بحث کنترل تقاضای مسکن و اساسا یک موضوعی هم که اگه رسانه بتونه به این موضوع کمک بکنه. حالا بعضا دوستان اقتصادی انتقاد میکنن که سیاست های سختگیرانه نباید توی بازار ارائه بشه، یعنی دولت بخواد حالا به صورت دستوری بعضا بعضی از اقدامات انجام بده. این مسکن کالای متفاوتی از بقیه کالا هستش، مثل خودرو نیست که مثلا بخوایم حالا با واردات این فشار و تقاضا رو کنترل بکنیم که بخوایم از خارج از کشور خودرو وارد بکنیم، ولی بر مسکن ما نمیتونیم مسکن وارد بکنیم.
درست.
یا خیلی اصلا مسکن یک کال منحصر به فرده،
یا حداقل شما بدون خودرو میتونید زندگی بکنید اما سقف بالای سر رو نمیتونید نداشته باشید.
مسکن یک کالای اجتماعی هستش، چون هویت اجتماعی خانواده، فرد، محله و شهر رو تعیین میکنه. از این جهت سیاست گذاری منحصر به فردی میخواد، چون خود کالای مسکن منحصر به فرده. از این جهت لازم هستش که سیاست متنوعی در دست پیگیری باشه که بتونه حالا این مسئله رو از ابعاد مختلف بتونه بهش بپردازه و بتونه کمک بکنه که شرایط ما بهتری داشته باشه.
حالا دولت جناب آقای مهندس ورود کرده به این داستان، جدای از اون بخشی که مربوط هست به طرح مسکن ملی.
بله، تو بحث اجاره داری دولت یک ورودی داشت. حالا فعلا فاز اولش این بحث قراردادها بود که یک سامانه‌ای رو معرفی کرده که دیگه برای بحث تمدید یا نوشتن قرارداد لزومی نداره که به مشاور املاک مراجعه بشه، به خود مالک مستاجر میتونن در از طریق این بستر این معاملات خودشون رو انجام بدن. توی گام بعد که میتونه این موضوع رو تکمیل بکنه، قطعا میتونه سیاست های حمایتی باشه که از خانواده هایی که الان توی بازار اجاره هستن و یه سری سیاست های تشویقی برای مالکینی که حد الگوی افزایش قیمت رو رعایت میکنن و یک سبدی از ما راهکارها رو باید بتونیم تو بازار پیاده بکنیم. قطعا با یک راهکار و یک مسیر نمیشه بحث بازار مسکن رو کنترل کرد.
100% موضوع کلانی رو مثل بازار مسکن.
آقای مهندس، در حوزه مسکن حالا ما همیشه از درد میگی، از درمان هم حالا یک راهکارهایی رو شما فرمودید، ولی واقعیتی رو هم باید بپذیریم که ابعاد این درد اونقدر بزرگ شده که در واقع چه تأثیراتی رو و چه هزینه‌های مضاعفی رو داره برای کشور میاره. ببینید، بزرگترین مسئله‌ای که وجود داره، حالا شاید کمتر بهش دیده شده، از جنبه روانی اون هست. یأس و ناامیدی که در بین مردم شکل میگیره نسبت به خرید یک مسکن، این تبعات داره برای کشور، هزینه داره برای کشور.
حالا آیا بگیم که بن‌بست رسیدیم؟ نه، هیچ بن‌بستی وجود نداره. ببین، عمده هزینه مسکن رو سهم زمین تشکیل میده. یعنی همینطور که گفتیم یک عدد شاخصی داره به اسم سهم هزینه مسکن از سبد خانه، و یک شاخص مهمی هم داریم که سهم زمین از قیمت تمام شده مسکن هستش. این عددش برای خیلی از شهرها بالای 70%، توی سایر مناطق تهران بالای 90%. پس اگه ما بتونیم بحث عرضه زمین و اینکه اجازه بدیم مردم تو زمین خودشون بسازن، یعنی الان ما کلی زمین تو محدوده شهرها داریم، اجازه ساخت و ساز به مردم نمیدیم. اگه واقعا میخواد نهضت ملی مسکن اتفاق بیفته، اگه میخواد جهش تولید مسکن توی کشور اتفاق بیفته، باید اجازه بدیم شهرهای ما بزرگ بشن، محدودهای جدیدی به شهر اضافه بشه و در این زمینها خود مردم شروع بکنن به ساخت و ساز. یعنی عملا ما یک خودتحریمی الان ایجاد کردیم. خود مردم، یعنی دولت مردم رو تحریم کرده یا شهرداری مردم رو تحریم کردن، اجازه نمیدن توی محدوده شهر ساخت و ساز اتفاق بیفته. با اینکه ما مسئله داریم، مشکل داریم، سهم بالایی است، ولی اگه این اتفاق بیفته، قطعا با افزایش عرضه زمین قیمت مسکن میتونه کاهش پیدا بکنه، میتونه ثباتی برسه. و از
خب این بعد کلانتر نیست جناب آقای ایلاتی، این که ما در محدوده هایی که حالا الان مجوزی برایش صادر نیست، اگر مجوزش صادر بشه، ساخت و ساز انجام بشه، زیر ساختی اصلا باید فراهم باشه که اونجا بره ساخت و ساز، یعنی خود فرد شروع بکنه به ساخت و ساز. اگر نه فکر کنید یه نفر داره کار میکنه بخواد این مسئله اصلا چطور بره بیاد خانواده بچه.
محدودی شهرها که زمینهایی که چسبیده به محدودی شهرها، هیچ کدوم اینا مشکلات عدیده و زیر ساخت و یا بحث حملاق نه. یعنی زمینهایی که الان شما بکن کمربند میانی بین محدود و حریم شهر، اینا همه تاسیسات شهری رو دسترسی دارن، زیر ساخت شهری رو دارن، هیچ مشکلاتی از این جنس که ما بخوایم با یک فاصله دوری توی شهرهای جدیدی که اساسا هیچ زیر ساختی ندارن بخوایم دوره شروع به شهرسازی بکنیم، قطعا اینا مبانی خیلی کمتری داره و خیلی مستعتر و آماده تر هستش که ما شروع بکنیم توی محدوده شهرها و به صورت جهشی. یعنی ما واقعا باید به صورت یک جهشی همزمان تو همه شهرهای کشور اجازه بدیم که این کمربنده شکسته بشه و ساخت و سازا به صورت مردمی و به قولی مردمی سازی به صورت واقعی اتفاق بیفته.
خیلی ممنونم.
امیدواریم که مسئولین این نظرات کارشناسی شما رو به عنوان کسی که به هر حال پژوهشگر هستید در این حوزه بشنوند. عملی کنند و به هر حال قدری از این آلام مردم در حوزه مسکن کم کنند.
ای کاش که فرصت بود، من پیام های دوستان رو میخوندم آقای ایلاتی و
دغدغه
فرصت برنامه ما کوتاه ان شاءالله و این حجم از دغدغه رو اگر که همین الان میخوندم امیدوارم که مسئولین هم بشنوند و خیلی جدی‌تر بشه قدم برداشت برای موضوع. ممنونم از شما دوستان، روز شما هم بخیر، خدا نگهدارتون. ممنونم از شما دوستان که همراه برنامه هستید. برنامه نمودار همچنان ادامه داره تا ساعت 11.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
بله، بپردازیم به باقی خبرهای امروزمون. در کنار شما و از پرداخت 56% از مطالبات گلرنگ کاران بگیم.
بله، تا کنون بیش از 56% از مطالبات گلرنگ کاران پرداخت شده و پیگیری پرداخت باقی مونده مطالبات این عزیزان هم در حال انجام. این به نقل از مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران این خبر اعلام شده. گفتن که حدود 6000 تن دانه روغنی گلرنگ تا کنون از کشاورزان 8 استان خریداری شده
و بزرگترین قرارداد خرید برق در حوزه تجدیدپذیر امضا شد.
قرارداد خرید برق 1500 مگاواتی نیروگاه خورشیدی از منابع انرژی تجدیدپذیر و پاک، یعنی با استفاده از ظرفیت ماده 12 رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی، با حضور معاون وزیر نیرو در سازمان ساتبا امضا شد. خب این از این جهت در خور تقدیر هست که ما بتونیم به دوستدار محیط زیست منابع انرژیمون رو مصرف کنیم و تهیه کنیم.
بله، و 400 طرح تحقیقاتی در دستور کار پژوهشگاه نیرو قرار گرفته.
رئیس پژوهشگاه نیرو اعلام کرده امسال 400 طرح تحقیقاتی در پژوهشگاه نیرو در دست اجرا وجود داره که از این تعداد 30 طرح به نتیجه رسیده. به طور متوسط هر ماه 10 طرح پژوهشی در این پژوهشگاه به نتیجه میرسه. حاصل این طرح‌های پژوهشی چقدر به دستگاه اجرایی اعلام میشه و چقدر در افزایش بهره‌وری در صنعت نیرو مؤثر هست، بحثی است که باید بهش پرداخته بشه.
و کاهش 16% رشد نقدینگی در دولت 13 ظاهراً کنترلی هم بر ترازنامه‌های بانک‌ها صورت گرفته.
بعد مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی از کاهش 16% رشد نقدینگی در دولت 13 نسبت به دولت قبل خبر داده. آمارهایی که داده میشه توسط این دولت آمارهایی است که البته توسط کارشناسان مورد بحث و بررسی قرار میگیره. بعضی ممکن آمار رو قبول نداشته باشن، بعضی ها قبول دارن، ولی بحث کارشناسی است و برایند اون چیزی است که اعلام کردن و گفتن 16% رشد نقدینگی در این دولت کاهش داشته تا کنون.
و خبر آخر ما راجع به صنعت خودروسازی است که ظاهرا اشتباه، یعنی سیاست گذاری های اشتباه در واگذاری ها رو سرچشمه وضعیت خودروسازی میدونن.
این تشخیصی بوده که در نشست دانشگاهیان، نخبگان و متخصصان پژوهشکده مطالعات توسعه با موضوع خودرو برگزار شد و در این نشست به این جمع‌بندی رسیدن که سیاست گذاری اشتباه، مشخصا خصوصی سازی و تحریم های سنگین از علل بروز این وضع فعلی صنعت خودروسازی است و از این جهت در بحث واگذاری ها باید یک بازنگری مجددی صورت بگیره.
بله، خیلی ممنونم از شما آقای نعیمی. مرور کردیم خبرهای امروزمون را همراه با شما دوستان شنونده. ممنونم که در این هفته‌ای که گذشت همراه این گروه برنامه ساز بودید. خیلی پیام داریم راجع به وضعیت مسکن، هزینه‌ای که برای مسکن داره میکنه هر خانوار، دغدغه ها و شرایطتون رو مطرح کردید. تمام تلاشمون رو میکنیم که در هفته بعد، نه هفته بعدتر که این گروه برنامه ساز دوباره در خدمت شماست، بپردازیم به این موضوع. انشالله که خبر بهتری برای شما داشته باشیم. آقای نعیمی، از همراهی شما هم ممنونیم، باهاتون خدافظی میکنیم و این هفته در برنامه نمودار در کنار شما بودیم به همراه راضیه حسین علی، اکرم خیرخواه، نوید دانشور، محبوبه احمدی زاده، جناب آقای نعیمی، مصطفی طالبیان، محسن کریمی و من هم مهناز فقیهی. اوقاتتون بخیر عزیزان و خداحافظ.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز.